کنه. حالا ذکرهای استغفاری که وارد شده، استغفر الله و اسأله التوبه، طلب مغفرت میکنم، طلب آمرزش میکنم، طلب پوزش میکنم، طلب بخشش میکنم و از خدا میخوام که به من رو بکنه. توبه بازگشته به سمت خداست و مطالبه این که خدا به ما رو بکنه. وقتی که با استغفار ما، استغفار دوربرگردان معصیته، ما داریم با وسوسه های شیطانی یه مسیری رو میریم، اولین دور برگردان بر میگردیم، مسیر رو عوض میکنیم. ففرو الالله، فرار به سمت خداست. رمز رسیدن به تمام برکت ها، قوت ها، عافیت ها، سلامت ها، بارش نعمت های الهی، باز شدن درهای بسته آسمان به سوی ما، هم با باران های به هنگام پر برکت، هم با بارش مغفرت و آمرزش الهی، هم بارش رزق و روزی های مادی و معنوی، استغفار. میگه جناب ذوالقرنین عبد صالح الهی که خداوند حکومت شرق و غرب عالم رو به او عنایت کرد، یه بار کل کره زمین رو طی کرد، دید تمام مردم زمین گرفتار قحطی، خوشسالی، محرومیت، محدودیت، بیماری، مرض، گرفتاری، شرایط بحرانی سخت دست و پنجه نرم میکنن. عبور کرد بر امتی در یک سرزمین کوچکی، با کمال شگفتی دید اینها در نهایت سرسبزی، خرمی، تراوت، نعمت، گشایش، خوشی، طول عمر با عزت، دل خوش. تعجب کرد تمام زمین درد و مرض و گرفتاری و قحطی و مصیبت، شرایط بحران، یه تیکه از زمین سرسبز و خرم همراه عافیت و سلامت، هیچ بیماری در این سرزمین نیست. تعجب کرد، وارد این سرزمین شد، سراغ پیر و مرادشون رو گرفت. یه پیر سال خورده ای رو معرفی کردن، موهای سفید، محاسن سفید، ابروها سفید. از او پرسید رمز این عزت، این قوت، این برکت، این عافیت، این سلامت، ایمنی از تمام بیماری ها و گرفتاری هایی که دیگر مردم جهان مبتلا هستند، رمزش چیه؟ یه جمله فرمود انا قوم لا نقفل عن الاستغفار، ما امتی هستیم که از استغفار مداوم غفلت نمی کنیم. شیطان وسواس خناس میگه وظیفه اصلیش تسویفه، به تأخیر انداختن کار خیر، در صدر کار خیر استغفار. میگه باشه برای بعد، استغفار رو به تأخیر میندازه، سلامتی ما به تأخیر میفته، رزق و روزی ما به تأخیر میفته، روانی و آسانی کار ما به تأخیر میفته. طوری که معارف اهل بیت میگن ریشه تمام گرفتاری ها تأخیر استغفاره و ماه رجب ماه آغاز استغفاره. حتی اگر با مشکل عمومی جهانی هم مثلا ویروس کرونا مواجه میشیم یا هر بیماری که واگیر داره، رمز ایمنیش استغفاره، طلب مغفرت از گناهانی که باعث یک چنین بیماری شده. چون میفرماید که هر وقت مردم، حالا مردم جهان، مردم کشور، مردم جامعه‌ای به گناهان جدید رو بیارن، خداوند متعال بیماری جدیدی رو رو میکنه و اونها رو مبتلا میکنه. اینها معادلات درون دینیه. مهمتر از اون که بهداشت ظاهر باید رعایت بشه، دست ها مرتب شستشو داده بشه، ضد عفونی بشه، گاهی میگن از دست دادن مثلا تا حد امکان پرهیز بکنید، از روبوسی کردن پرهیز بکنید، به خدا قسم مهمتر از اون این عوامل معنویه و مهمترین عامل برای برگرداندن نقمت و بیماری و فلاکت استغفار از گناهانه. در این استغفارم خودتون رو نماینده تمام موحدان جهان، تمام مسلمانان جهان، تمام محبان و شیعیان جهان بدانیم. یعنی یه استغفاری که میبینی بگی خدایا این استغفار من از جانب تمام اهل گناه، از محبان و شیعیان و کسانی که معتقدند به وحدانیت تو استغفار از تمام گناهان. خودتون رو نماینده بدونید. ماه استغفار امت، ماه رجب. خدا کند که ما از مستغفرین باشیم. خداوند خاطرخواه مستغفرین میشه. ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين، اونهایی که با استغفار اهل توبه میشن، اهل تطهیر و پاکی از معصیت میشن، اینها رو خداوند دوست میداره، بهشون عشق میورزه، کارگردانی زندگی و بندگیشون رو عهده‌دار میشه. خداوند به حرمت، کرامت، نورانیت و نجابت مولامون، به مقام عصمت مولامون امام العارفین مولانا امیرالمومنین علیه السلام قسمت میدهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما. قلب مقدسش رو از هممون راضی و خوشنود بگردن. توفیق روزداری ماه رجب، استغفار حقیقی در ماه رجب به همه ما عنایت بفرما. توفیق تخلیه در ماه رجب، تهلیه در ماه شعبان و تجلیه در ماه رمضان به همه ما و محبان امام رضا عنایت بفرما. خدایا به کرامت و شفاعت مولامون امام رضا قسمت میدهیم، لحظه به لحظه بر عافیت، سلامت، اقتدار، عزت و صلابت امت ما و به ویژه صلابت و عزت و عافیت رهبر ما بیفزای. همدلی ما، همزبانی ما، وحدت ما در سایسار تبعیت و اطاعت از مقام زعامت، امامت و نبوت رو به اوج برسان. خدایا دفع هم و غم و گرفتاری و هر گونه بیماری و گرانی از جامعه توحیدی و ولایی ما بفرما. خدایا توفیق استغفاری رو به ما عنایت فرما که تمام بیماری ها و گرفتاری ها رو از جامعه توحیدی ما دفع کند انشاءالله تعالی. یاد کنید شاهدا، امام الشهدا، جمیع رفتگان و گذشتگان از محبان حضرت زهرا و امیر مؤمنان، هدیه نثار ارواح مطهره همشون هدیه کنید جمیعا. فاتحه مع السلام.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست، چشم من دریا شد و در ساحل مهرت نشست، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تا تو امید جاده سرنوشتی،
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، آسمون وقتی به چشمای شما نگاه کنه ابری میشه، دوچار دلتنگی و بی‌صبری میشه، سجده غروب خورشید به اذان صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی،
تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار آیین و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی،
تو امید جاده سرنوشتی.
خب دوستان گرامی، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. از همراهی صمیمانه شما ساعت 1:42 دقیقه هست، همراه بودیم با سخنران حجت الاسلام حیدری کاشانی در برنامه بر بال سخن. شما عزیزان میتونید در صورت تمایل ساعت 13 امروز تکرار این سخنرانی رو بشنوید. با رادیو خودتون، رادیو معارف، همچنان همراه باشید.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
خب از اینکه با بخش سوم برنامه همراه هستید دوستان گرامی تشکر میکنم. امیدواریم که بتونیم ساعت و لحظه ها و دقایق شما رو به نحو احسن پر کنیم. تا ساعت 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود. برنامه بعدی باغ تماشا هست، برنامه نمایشی با عنوان سلول خالی. قسمت سومش رو برای شما علاقمندان پخش میکنیم.
خوب من باز بیا،
خوب من باز بیا،
تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
سلول خالی، نوشته و تنظیم برای رادیو از علی عباسی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، بیوک میرزایی، علی اصغر دریایی، رامین پور ایمان، علی زرینی، عبدالعلی کمالی، اسماعیل بختیاری. کارگردان: مجید حمزه. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدید که منصور ترور می‌شود و ساواک برای پیدا کردن عوامل ترور تیم ویژه‌ای تشکیل می‌دهد. کامرانی مسئول این پرونده می‌شود و تمامی اعضای گروه مؤتلفه اسلامی به غیر از اندرزگو دستگیر می‌شوند. اندرزگو به جای نامعلومی می‌گریزد و همسرش بازجویی می‌شود. کامرانی که با یکی از حامیان مالی گروه‌های مبارز دوست است، سعی دارد از او اطلاعاتی بگیرد اما موفق نمی‌شود. اندرزگو بعد از 2 سال برمی‌گردد. او سعی دارد مأموریت جدیدی را آغاز کند. اینک ادامه نمایش.
ببخشید که برای قرار خیابون انتخاب کردم.
این حرفا چیه؟ بعد از 2 سال مخفی بودن، من شرمندم که باید تو خیابون از تو پذیرایی کنم.
سابا کمه جا هست، مأموراشو به هر شکل و شغلی فرستاده بین مردم. کم مونده نصیری و مقدمم بیان تو خیابون چاقاله و آبزرش بفروشن.
هنوز هم حال شوخی رو داری ها؟
آره، اما دیگه نمیتونم از ته دل بخندم.
سواک بعد از ماجرای منصور 2000 نفر رو دستگیر کرد.
از اون شب سیاه، شب ادام بچه ها، چیزی یادت مونده؟
من تو سلولم بودم، فقط صدای شلیک گلوله ها رو شنیدم. با صدای هر گلوله چهره یکیشون جلو چشمم میومد. بعد صادق، محمد، رضا، مرتضی. حیف که زود تموم شد. با اولین عملیات همه بچه های شاخه نظامی شهید شدن.
این خاصیت مبارز است، یه سری میرن و یه سری راه رفته ها را ادامه میدن. البته خوش به حال اونا که میرن.
برای ادامه کار گروه تازه نفس میخواییم.
دوباره شروع میکنیم. اولین کارمون تهیه اسلحه و مهماته.
به فکرش هستم، اما از نظر مالی زیاد اوضاعمون خوب نیست.
باید یه جلسه با حاج نایبی و همکاراش بذاری و متقاعدشون کنی که مبارزه با دست خالی فایده نداره. رژیم سنبش پرزوره.
در اولین فرصت این کارو میکنم.
از 2 جور میشه اسلحه تهیه کرد، یکی لبنان، یکی عراق. توی مدتی که توی عراق بودم راهچاشو پیدا کردم، رابطهشم شناسایی کردم.
راستی آیت الله رو دیدی؟
آره، تو نجف چند بار سر کلاسشون رفتم. البته ملاقات خصوصی هم داشتم. شما تو این مدت چه کردین؟
من هم دنبال رفع روجی و نیازهای خانواده های بچه های زندونی بودم. خب از خودت بگو، برنامه چیه؟
برنامه های زیادی تو سرمه، نمیدونم که میشه عملیشون کرد یا نه.
تو این شرایط؟
نه، منظورم الان نیست. یه فرصت مناسب با کمترین احتمال خطر، ولی فعلا باید برم قم.
چرا اونجا؟ قم خطرناکه.
کجا خطرناک نیست، حداقل اونجا میتونم به درس و بحث برسم، شاید فضای حوزه یه کمی آرومم کنه. البته در کنارش یه فکرایی هم برای ادامه فعالیت هامون میکنم. شما هوای بچه ها رو داشته باشین و خبرای تهران رو به من برسونین.
باشه علی جان، باشه، نگران اونا نباش. خبر داری که رابطمون عوض شده؟
بله، خیلی هم خوشحال شدم که رابطمون عوض شد. به خاطر مسئله امنیتی این کار لازم بود. بهتر زود به زود رابطه عوض بشن. نگاه کن، اون سیگار فروشه داره زیاد به ما نگاه میکنه. بهتر بریم.
آره آره، بس مراقب خودت باش. خدا نگهدار.
خداحافظ.
قربان، ما در طول این دو سال تمام تلاشمونو کردیم. اندرزگو به احتمال زیاد ایران نبوده.
تو از کجا انقدر مطمئنی؟
قربان، در تمام مدت این دو سال هیچ گزارشی در مورد حضور اندرزگو در ایران ارسال نشده. ما همه این مأموریت‌ها رو به طور کامل انجام دادیم.
مگه من نگفتم تلفن رو وصل نکنید؟ چی؟ تیمسار رسیری؟ وصل کن صحبت کنم. سلام قربان. خیر، هنوز خبر دقیقی به دست ما نرسیده. بعضی از مامورامون میگن شخصی شبیه اندرزگو در جنوب شهر دیده شده. البته بله بله، اما شاید اصلا اون نباشه. هنوز فعالیتی ازش گزارش نشده قربان. بله بله بله، اوضاع کاملا تحت کنترله. اطاعت قربان، شما نگران نباشین. بله قربان، من شخصا وارد عمل میشم. کامرانی، تیمسار نصیری اصرار داره پرونده رو بدیم دست مامورای سیاه.
به نظر من قربان نیازی به این کار نیست.
اونا به نظر من و تو کاری ندارن. ولی اگه واقعا از کشور خارج شده باشه،
من مطمئنم که اندرزگو از ایران خارج شده
باشه. مگه نگفتی خروجی ها تحت کنترله؟
بله قربان، حتی هنوزم خروجی ها در حال کنترله.
بعد چطور رفته؟ خب با جن و پری که از ایران نرفته کامرانی. کی از ایران خارج شده؟ کی برگشته؟ اصلا چطوری تونسته بره؟ اینا یه سری سوال بی جوابی که ما باید براش جواب پیدا کنیم.
جسارت نباشه تیمسار، اما من خودم برای پیگیری ماجرا حتی تو بازارم رفت آمد کردم.
چی گیرت اومد؟
متاسفانه هیچی.
باید مراقب باشیم و اجازه ندیم دست به کار بزنیم.
مراقبیم قربان، اما کار ساده ای نیست، چون اندرزگو برای ادامه فعالیت که جای خود حتی برای ادامه زندگی تو ایران مجبور مخفیانه نفس بکشه.
خب
حتی شاید خودش رو به یه شکل دیگه در برده باشه قربان.
درست، حق تو. بنابراین ما نباید دنبال یه طلبه جوان با عمامه و عبا بگردیم.
کاملا درست قربان، در حال حاضر اون برای ما قابل شناسایی نیست، چون هیچ اطلاع دقیقی از اون و دوستاش و ارتباطشون نداریم. حتی از ظاهر و شکل و قیافش هم هیچی نمیدونی قربان. به نظر من باید از همین ترفند بر ضد خودش استفاده کنیم.
یعنی چی؟ کدوم ترفند؟
ترفند که نه قربان، چرا ترفند هم میشه گفت.
انگار خودت هم نمیدونی چی میخوای بگی.
بله قربان، یعنی یادم اومد قربان، عامل نفوذ.
عامل نفوذی؟ گفتم خودت هم نمیدونی چی میخوای بگی؟ کی میتونه از پس این کار بر بیاد؟ اونم برای آدمی که کمترین اطلاعی ازش نداریم.
قربان، من یک کسی رو سراغ دارم که استاد اینجور کار هست. اون از نیروهای خوب ساوا که تو آمریکا دوره دیده. ما یه دوره با هم همکلاس بودیم. شما باید بشناسینش. اسمش امیر محسنیه. الان اومده ایران خانوادش رو ببینه. اگه تیمسار نصیری دستور بدن برای انجام این مأموریت تو ایران بمونه، بهتون قول میدم پرونده اندرزگو رو برای همیشه ببنده.
کاملا میشناسمش، جوون باهوش و زیرکیه و جانساران اهل حضرت همایونی.
با نظر من موافقید خوبم؟
باید بررسی کنیم. خودت خوب میدونی که مخالفین ما تو ساواک هم راه پیدا کردن و خبرهای ما سریع به بیرون منتقل میشه. در ثانی اگر محسنی تو آمریکا با گروه های اسلامی ضد رژیم ارتباط برقرار کرده باشه، سریع شناسایی میشه و هویتش لو میره.
اونجا با هیچ تشکیلاتی ارتباط نداشته، کاملا ناشناخته است. حتی کسی توی سازمان هم اونو نمیشناسه، جزو نیروهایی که برای ردیابی نیروهای خودی وارد عملیات میشه.
چطوری میخوای اونو وارد گروه مؤتلفه کنی؟
با یه برنامه دقیق قربان.
خودت بهتر میدونی که شالوده این گروه اصلا پاشیده شده و دیگه تشکیلات سازمان یافته ای ندارن. شاید هم هر کدوم جذب گروه‌های دیگه‌ای شدن یا دارن مستقل عمل میکنن.
یکی از مشکلات ما تو این پرونده همینه. با با دستگیری و اعدام اعضای اصلی این شاخه، پیدا کردن چند عضو باقی مونده که به اندازه همونها خطرناک هستن سخت شده قربان، چون دیگه رابطه سازمانی وجود نداره و اونها پراکنده شدن.
پس اینطوری که تو نتیجه گیری کردی اندرزگو غیر قابل دستگیریه.
حضور محسنی باعث میشه که بفهمی اندرزگو داره مستقل عمل میکنه یا تشکیلاتی کار میکنه.
وقتی که نمیدونی اندرزگو داره کجا یا با کی فعالیت میکنه، محسنی رو کجا میخوای بفرستی؟
ما باید محسنی رو از سطح این گروه ها به لایه های زیری نفوذ بدیم. برای همین تمام دستگاه حتی روزنامه های دولتی باید همکاری کنن.
در همکاری اونم شک نکن، مهم اینه که با چه عنوانی میخوایی محسنی رو وارد این گروه کنی.
خب یکی از مسائلی که گروه های خرابکار بعد از دستگیری باهاش درگیر هستن حضور وکیل تسخیریه.
خب
اونها تن به همکاری با اینجور وکیلا رو نمیدن چون احساس میکنن با حکومت همدست هستن.
خب
اما یه وکیل مستقل با کمی سابقه درگیری با دادگستری میتونه اونها رو به این وکیل علاقمند کنه.
یعنی قراره که محسنی نقشه وکیلو بازی کنه؟
نه از ابتدا. اول باید با چند تا خبر داغ روزنامه‌ای اونو یه وکیل اخراجی از دادگستری معرفی کنیم که تبدیل بشه به یه وکیل خصوصی. البته با ظاهر مذهبی و اعتقادی.
خب بعدش قراره چه اتفاقی بیفته؟
اگر اون به عنوان یک وکیل مورد اعتماد برای گروه های خرابکار شروع به کار کنه، آروم آروم توی گروه های مختلف نفوذ میکنه و میتونه اطلاعات مهم رو جمع آوری کنه. دفترش میتونه بشه مخفیگاه اونها. حتی اگه شده چند سالم طول بکشه به دستگیری اندرزگو میارزه.
ما زمانمون اونقدر نیست کامرانی.
تیمسار راه دیگه ای نداریم.
تو این چند وقته که ندیدمت همچین یه نمه پیر شدی، اتفاقی افتاده؟
پدرم فوت کرد.
خدا رحمتش کنه، متاسف شدم.
زندگیم زیاد روی خوش نشون نمیده.
راستی بچه نداری؟
نه نمیتونیم بچه دار بشیم به خاطر بیماری من.
پس دیگه واجب شد یه سفر بیای آمریکا. بدم همونجا کارتو رو راه بندازن و درمونت کنن.
فعلا بذار از کابوس این فرمانده خلاص بشم.
فرمانده این اندرزگو رو خوندم، آدم عجیبیه.
عجیب ترین آدمی که تو زندگیم دیدم.
از نزدیک دیدیش؟
خرداد 42 چند جلسه ازش بازجویی کردم اما نم پس نداد.
کسی که تو نتونی ازش اعتراف بگیری باید آدم جالبی باشه.
عجیبه که هیچ سراغی از همدستای سابقش نمیگیره.
یعنی سر قبرشون هم نمیره؟
نه.
خانواده‌اش چی؟
اونا رو که اصلا.
پس با آدم سختی سر و کار داری.
سخت و غیر قابل پیشبینی.
میگم بیا احتمالات مکانی رو بررسی کنیم. اگه ایران باشه و اگه تو تهران نباشه چند تا گزینه برای ما میمونه؟
اون یا یه جای نزدیک به تهران فعالیت میکنه یا تو خود تهرانه. نمیتونه زیاد از تهران دور بشه چون در صورت حمله اسلحه یا مهمات و حتی اعلامیه ریسک راه دور رو نمیکنه.
خب میتونه از راه دور فقط برنامه ریزی کنه. قربونت برم، حتی میتونه خارج از ایران این کار رو انجام بده.
کار تو بعد از ورود به این گروه ها دقیقا همینه. باید بفهمی با کسی کار میکنه یا نه.
به نظر من ما تو چند تا وضعیت باید این آدم رو ردیابی کنیم.
خب واضح تر بگو.
با شهرهایی رو که احتمال حضور این آدم رو میده امنیتی نکنیم، بذاریم راحت رفت آمد کنه.
یعنی براش حاشیه امن درست کنیم؟
دقیقا.
چی گیرمون میاد؟
اولین چیزی که بهش میرسیم اینه که میتونیم بفهمیم کجاست. حتی به نظر من بهتره تو دستگیریش عجله‌ای نکنیم.
یعنی از دور کنترلش کنیم؟
آره، شاید با زیر نظر گرفتن رفت آمدش به هم دستاش هم رسیدیم.
البته اگه داشته باشه.
داره کامرانی جان، داره. صحبت کردم که همه کسایی دارن که تو کاغذ براتون نوشتم.
شما خیلی لطف دارین آقای وکیل.